لحظه بریدن سر آه میکشم برای پاره های پیکر آه میکشم دشت و ناله های خواهره آه میکشم برای زجه های مادره آه میکشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آبروی حسین به کهکشان می ارزد، آبروی حسین به کهکشان می ارزد، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد. گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست، گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابوالفضل العباس. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان خوب و باصفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. با ویژه برنامه وبنساره با افتخار در خدمت شما هستیم و شرح فرازهای زیارت پر از فیض و نورانی عاشورا رو در این برنامه قرار هست که انشالله مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. ایام سراسر غم و اندوه هست، ایامی که کاروان اسرای کربلا وارد شام میشن و یکی از داغهایی که بر دل مقدس امام زمان علیه السلام بوده و هست بحث اسارت آل الله و یکی از قصه هایی که بر قلب مقدس سید و ساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه هست ورود به شام هست. وقتی که از حضرت سوال میکنن از امام سجاد علیه السلام که آقا جان شما کدام صحنه کربلا، کدام واقعه کربلا برای شما خیلی سخت بود، حضرت سه مرتبه میفرمایند الشام الشام الشام، چرا که اونجا تمام قصه ها و دردها بر دل مقدس امام سجاد علیه السلام گذاشته میشه، اونجایی است که زخم زبان ها زده میشه، اونجایی که در شادی شهادت سید الشهدا و اسارت آل الله شامیان کف میزنن هلهله میکنن، اونجاست که کاروان اسرای کربلا و عقیله بنی هاشم زینب کبرا وارد بر مجلس یزید میشه. تمام اینها هر کدوم برای خودش روزه است، برای خودش غمه، برای خودش درده و واقعا اگر برای همه این مصیبت ها ما گریه بکنیم و اشک بریزیم باز هم کمه. ماه صفر هست و همچنان ما سیاه‌پوش و عزادار سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و در این برنامه هم آماده ایم نکاتتون مطالبتون رو به ما انتقال بدید و همونطور که عرض کردم قرار هست که در محضر استاد عزیز و گرانقدر و فرزانمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی فرازهای زیارت عاشورا رو به گفتگو بنشینیم. دو هفته قبل که خدمتتون بودیم بحث رو شروع کردیم و انشالله امشب هم در محضر استاد این بحث رو ادامه خواهیم داد. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب استاد، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دو هفته قبل به فرازی از زیارت عاشورا اشاره کردیم، الانم به اون اشاره کردم. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه در این فراز از زیارت عاشورا ابتدا به جد غریبشون امام حسین سلام میدن، بعد از آن به اون افرادی که در روز عاشورا در رکاب سید الشهدا شربت شهادت رو نوشیدند سلام میدهند. واقعا زبان حاجی اسماعیلی بدون تعارف از بیان جلالت قدر این افراد عاجزه. شما نگاه کنید در رابطه با شهدای کربلا سه معصوم اظهار نظر کردن و حرف زدن. یک، خود سید الشهدا، الان عرض میکنم. دو، امام جعفر صادق. سه، امام زمان در زیارت ناحیه به شهدای کربلا اشاره میکنند و امام به اینها سلام میدهند. اما امام جعفر صادق، مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارزشمند علل الشرایع جلد اول صفحه 268 روایت نقل میکنند که راوی از امام جعفر صادق در رابطه با منزلت و مقام یاران امام حسین سوال کرد. حضرت فرمود پرده ها کنار رفت و هر کدام از اونها جایگاه خود را در بهشت مشاهده کرده. نص عربیش امینه، قال و قلت له اخبرنی عن اصحاب الحسین و اقدامهم علی الموت، اقدام کردن بر مرگ. فقال انهم کشف لهم الغطاء حتی رأوا منازلهم من الجنه. خیلی مهمه که انسان در دنیا هنوز شهید نشده جاشو در کجا ببینه؟
در بهشت.
در بهشت ببینه. این خیلی مهمه، این یه مطلب. اما خود سید الشهدا در شب عاشورا، اینا هم شیخ مفید نوشته، دیگران هم نوشتن که بعد از اون که خلاصه حضرت فرمود من بیعت خودم را از شما برداشتم، شما من رها کنید، هر کدام یه چیزی گفتن به امام. همگی این جمله رو گفتن: الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک. راحت کنی، ما خدا را شاکریم که شهادت در راه تو را نصیب ما کرده. این که عرض میکنم جلالت قدر اینها خیلی بالاست. واقعا ما نمیتونیم در رابطه با اصحاب امام حسین صحبت کنیم، چه رسد به خود سید الشهدا. اون وقت شما نگاه کنید مقام چقدر رفیعه. بعد از اون که امام اینها رو امتحان کرد و هر کدام از اینها از خود عکس العمل نشان دادند، امام یه جمله‌ای به همشون فرمود که انی من لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر من اصحابی.
استاد کدوم کتاب هست این روایت؟
این شیخ مفید نمیشه، دیگران نمیشه. این همه نوشتن تقریبا. من یارانی با وفاتر و بهتر از شما سراغ ندارم. شما نگاه کنید اطلاق حرف سید الشهدا شامل اصحاب پیغمبرم میشه که در احد در بدر شهید شدن. پس ما میتوانیم ادعا کنیم اصحاب امام حسین بر اونها هم چی داره؟ برتری داره. این دو مطلب. متاسفانه بعضی ها این مسائل خلاف واقع را در بعضی از کتاب ها نقل می کنن. و من لازم امشب یه اشاره به این نکته داشته باشم که میگن وقتی امام شب عاشورا اصحابش رو امتحان کرد، گروه گروه امام رو تنها گذاشتن. این دروغه، این اصلا صحت نداره. بنده معتقدم، چون من در این زمینه کار کردم، کتاب هم دارم، بنده معتقدم نه در شب عاشورا و نه در روز عاشورا یک نفر از امام کنار
نگیره.
بله، عده‌ای به امام ملحق شدن، اما این که بعضیا بنویسن که از امام فاصله گرفتن، این حرف حرف درستی نیست.
گاهی هم تو روزه های مطلب
میخونن
میشه.
اشتباه.
آره، شب تاریکی شب.
بله.
گروه گروه رفتن.
این اشتباه.
هر کی بنا بود بمونه دیگه شب عاشورا تکلیفش معلوم بود و مونده بود.
حضرت همه را غربال کرد شب عاشورا. مطلب دیگه در رابطه با سخنان یاران امام حسینه، خدا رحمت کند مرحوم عاشق محمد سماوی را، کتابی دارد خیلی ارزشمند به نام ابصار العین فی انصار الحسین، که حقیر اینو شاید 24 سال قبل تحقیق کردم و به نام سلحشوران تف هم ترجمه و چاپ شده. بریر وقتی که امام به همه فرمود بیعت خود را از شما برداشتم، رو کرد به امام حسین، این جملات را گفت: والله یا ابن رسول الله لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك تقطع فيك اعضاءنا. ما خدا را سپاسگزاریم که این توفیق رو به ما داد که در رکاب شما شهید خواهیم شد. و این نکته خیلی مهمه، و ما از خدا می خواهیم که این بدنمون در راه تو قطعه قطعه بشود. اینا بودن یاران امام حسین. یا باز ایشون مرحوم سماوی می نویسد که سیف ابن جابر، سیف ابن حارث جابری و پسر عمویش مالک ابن عبدالله هر دو گریه کنان آمدن خدمت سید الشهدا، ظاهرا روز عاشورا بوده. حضرت فرمود چرا گریه میکنید؟ جواب دادن: جعلنا الله فداک، لا والله ما على انفسنا نبكي ولكن نبكي عليك. خدا میداند ما برای خودمون گریه نمی کنیم، گریه من برای توست. نراک قد احیط بک، میبینیم دشمن دور ور تو را فرا گرفته. ولا نقدر على ان نمنعك باكثر من انفسنا. حالا از ما چه کاری میاد؟ تنها کاری که امروز از ما میاد این است که یه جان بیشتر نداری و اون یه جان رو میخواییم در راه شما فدا کنی. اینا میرسن به جایی که امام زمان به اونها سلام بدهد و ما واقعا نمیتوانیم در رابطه با اصحاب و یاران امام حسین در یک جلسه و دو جلسه صحبت کنیم. اما فراز دیگر زیارت عاشوراست.
بله.
اللهم لعن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه علیهم منک لعنت ابد العابدین. ببینید این دستور العملی است که امام جعفر صادق به ماها یاد داده. سه نفر در اینجا مورد
لعن مستقیم
لعن امام جعفر صادق قرار گرفت.
اسم آورده شده.
اسم آورده.
لعنت الله علیه.
پدر و پسر و جد. ابو سفیان، معاویه، یزید. خدایا اینها رو لعنت کن. اولا لعنت در لغت امروز می دیدم. یعنی چه لعنت؟ دور بودن از خداست،
از رحمت خدا.
از رحمت خدا. حالا در رابطه با یزید دو تا بحثه، بحث عمده و اساسی و اصلیه. بحث اول که قبلا به اون هم اشاراتی داشتم، مسئله قاتل بودن یزیده که بنده امشب اینجا به زرس قاطع عرض میکنم هیچ تردیدی در این وجود ندارد که قاتل سید الشهدا در روز عاشورا شخص شخیص یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان بوده،
لعنت الله علیه.
ایرو هم ابن کثیر بدونه که در البدایت و نهایش جانانه از یزید دفاع میکنه و هم ابن تیمیه بداند که در منهاج و سنش سعی میکنن این لکه ننگ رو از یزید چکار کنن؟
پاک کنن.
پاک کنن.
و امروز هم برخی از این شبکه های وهابی که تمام قد دفاع میکنن از جنایات یزید.
و آقا بنده نه از ابن کثیر تعجب میکنم و نه از ابن تیمیه، از برخی از خودی ها تعجب میکنم که چرا در بعضی از حرفاتون، چرا حرفای ابن تیمیه رو ذکر میکنید و سعی میکنید که خلاصه بگید که یزید قاتل امام حسین نیست. البته مسئله قتلش الان محل بحث من نیست و من معتقدم طبق شواهد قطعی تاریخی، هم نصوصی که نزد ما هست و هم نصوصی که نزد اهل سنت، برن وهابی ها سیر و اعلام نبلا رو امشب ببینن جلد سوم را، ایشون میگه قاتل حسین یزید بوده، تصریح میکنه که من الان در این زمین صحبت با احدی ندارم. بحث این است که امام صادق یزید را در زیارت عاشورا لعن فرمودن. بنده و امثال بنده هم به پیروی از امام جعفر صادق باید یزید رو لعن کنیم. حالا سوال، آیا واقعا لعن یزید ریشه در قرآن داره؟ بله که عرض میکنم.
بله.
آیا لعن یزید ریشه در حرفهای پیغمبر اکرم داره؟ بله. پس امشب بشنون اون کسانی که در شبکه‌های وهابیت از اول محرم تا الان مرتب سعی می‌کنن این ننگ را از یزید دور کنن، که بعدم آقا تصریح می‌کنن که لعن مسلمان جایز نیست. آقا این که بعضی‌ها میگن لعن مسلمان جایز نیست، امشب خیلی میخوام بی پرده عرض، این حرف حرف غزالیه. غزالی در رابطه با یزید معتقد است یزید مؤمن و مسلمان از دار دنیا رفته.
عجب.
با این بیان میگه لعن او جایز نیست. و واقعا انسان از امثال غزالی تعجب میکنه و اینهایی هم که الان گوشه و کنار بعضی حرفا رو میزنن، اینا سر سفره غزالی نشستن. لعن یزید جایز نیست، میگه لعن مؤمن جایز نیست. اما این که عرض کردم ریشه در قرآن داره، حالا عرض میکنم. ببینید آلوسی، یکی دیگه شیعه نیست، یکی از مفسرین اهل سنت. اینه خواهش میکنم عزیزان امشب به این بحث خیلی خوب دقت کنن. جلد 26 صفحه 72 در رابطه با لعن یزید یه مطلب منصفانه ای رو نقل میکنه. میگه روزی پسر احمد ابن حنبل، میدونید احمد ابن حنبل خودش رئیس حنابل است و پیشوای اهل حدیثه، پسرش یه روزی از پدر سوال کرد که آیا لعن یزید جایزه یا نه. معلوم میشه اون وقتا این بحثا
بوده.
بله. احمد 241. احمد گفت کیف، اینو دوستان نشون بدن، کیف لا یلعن من لعنه الله فی کتابه، چگونه لعن نشود کسی را که قرآن او را لعن کرده. پسرش گویا تعجب کرد، گفت پدر من قرآن رو خوندم ولی در آن لعن یزید رو پیدا نکردم. پدر جواب داد این آیه قرآن رو خوند، فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله، سوره مبارکه محمد آیه 22. ترجمه تحت لفظیش اینه،
بله،
اگر روی گردان شوید جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خیشاوندی کنید، آنها افرادی هستند که خداوند از رحمت خود دورشان ساخته.
دوستان دارن نمایشم میدن استاد سند اون روایت رو.
بله، دورشان ساخته. بعد احمد ابن حنبل رو کرد به پسرش، این جمله رو گفت ای فساد و قطیعت اشد لما فعله یزید. پسرم چه فسادی بالاتر از کاری است که یزید آن را انجام داده. در نتیجه احمد ابن حنبل از اولئک الذین لعنهم الله استفاده جواز لعن یزید را کرده. حالا وهابیا چی میگن؟ من از کلینی که مطلب نقل نکردم، از مجلسی هم نقل نکردم، این تفسیر آلوسیس امشب مراجعه کنن دیگه، اینقدر در شبکه های وهابیت از ظالم دفاع نکنند. این یه آیه. آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه 93. بسم الله الرحمن الرحیم، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. کسی که مؤمنی را عمدن به قتل برساند جزای او جهنم همیشگی است. یک، و خداوند بر او غضب خواهد کرد. دو، و او را لعنت می کند. سه، و عذابی دردناک در انتظار اوست. چهار. سوال، این آیه در رابطه با و من کسی که یک مؤمنی را بکشد، و من یقتل مؤمنن، حالا اگر این مؤمن شد امام حسین چی میگن آقایون؟ این مؤمنی که در سال 61 هجری به دستور مستقیم یزید به مرحله شهادت رسید قابل لعن نیست.
در حالی که قرآن یه مؤمن ساده معمولی رو میگه،
عرض میکنم
اگر کشته بشه.
اما سید الشهدا چی؟ پس ما به مصداق آیه اولی که احمد ابن حنبل به او تمسک کرد و به مصداق آیه 93 سوره مبارکه نساء و به مصداق حرف امام جعفر صادق
تا می توانیم، تا زنده هستیم، یزید را به عنوان یک جنایتکار بزرگ تاریخ، یزید را به عنوان کانون شرارت می شناسیم و در این شک نداریم که هر خونی که در سال 61 هجری بر روی زمین کربلا ریخته شد مسبب اصلیش یزید ابن معاویه ابن ابی سفیانه.
لعنت الله علیه مجمعی.
آقا عبید الله ابن، این من به ابن کثیر میگم امشب، عبید الله ابن زیاد هم اگر اون جنایت را در کربلا مرتکب شد با چراغ سبز کی بود؟
حالا دستور از کی بود؟
یزید بود.
عبید الله دست نشانده کسی دیگه است اونجا دست.
این حقیقتیه. و اگر عمر ابن سعد در کربلا جنایتی را مرتکب شد با چراغ سبز عبید الله ابن زیاد در کوفه بود. این آقایون چرا مطالعه نمی کنن؟ این آقایون چرا فقط یه ورثه که را می بینن؟ مگر ما می توانیم میان این مثلث شوم جدایی بیندازیم؟ یک عمر ابن سعد که مورد لعن امام جعفر صادق قرار گرفت.
بله در همین زیارت ها.
بله دو عبید الله ابن زیاد، سه کانون شرارت و ام الفساد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیانه. اینو من امشب با صدای بلند در شبکه جهانی ولایت عرض می کنم، هر کس هر چی می خواهد بگوید بگوید، اگر در منابعی را که خوندم اشکال هست به من بگن، اگر در استدلال امام احمد ابن حنبل حرف دارن حرف بزنن، اگر در استدلال در سوره نساء آیه 93 حرف دارن حرف بزنن. این در رابطه با قرآن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. و کاملا تاریخچه جنایات یزید ملعون مشخص، گذشته از جنایتی که در کربلا مرتکب شد جنایات، قضیه واقعی هره که در تاریخ هست. انشالله بعدش اشاره بفرمایید. بحث آتش زدن خانه خدا و کعبه، اینا جنایتیست که کاملا مشخصه. اصلا من نمیدونم دفاع از این انسان پس چه منفعتی برای برخی از افراد داره، مخصوصا این وهابی هایی که میان تمام قد دفاع میکنن از جنایاتی که یزید مرتکب شده، که کاملا زندگیش معلومه، یک انسان پست، یک انسان سگباز، میمون باز، شرابخوار، مفسد و هر چی نگاه میکنی در زندگی یزید و همین حکومت چند سالش جز فساد و خونریزی و ظلم چیز دیگه‌ای نمیبینیم. و وقتی که ولی خدا امام معصوم به طور مستقیم و نام میبره و اون رو لعن میکنه، ما هم بر خودمون لازم میدانیم که لعن بکنیم، هم عمر سعد رو، هم یزید رو، هم ابن زیاد رو، هم پدر یزید رو، هم جد یزید رو. و هیچ تعارفی هم توی این قضیه نداریم، چرا که فرموده ولی خدا و امام معصوم هست و آنچه که در تاریخ هم آمده کاملا مشخص و واضح و روشنه. عیبی نداره، اونایی که خیلی دفاع میکنن ازش ما آرزو میکنیم، از آقاها دعا میکنیم با همون یزید محشور
بشن.
آره روز قیامت اون این آقایون وهابی تو این شبکه‌هاشون و برخی از این آقایون علمای وهابی با همون یزید و یزیدیان و معاویه و ابو سفیان و ابن زیاد و عمر سعد و شمر و همه ظالمین جهان محشور بشن، ما هم با مولا و ارباب و آقا جانمون حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس و شهدای کربلا و مولا و سرور و تاج سرمون امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره فاطمه زهرا و وجود نازنین نبی مکرم و با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بشیم. چه اشکالی داره؟ این بهترین دعایی است که من میتونم در حق شما وهابی ها بکنم. شما با همون هایی که عاشقش هستید و دوستش دارید محشور بشید، ما هم با معشوق های خودمون محشور میشیم ان شاء الله. دوستان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، حتما در جریان هستید که ما چند روزی است که دست یاری به سمت شما دراز کردیم و شما رو میخواییم سهیم بکنیم در موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت در ایام اربعین، و ازتون خواستیم که هر کسی نظری داره، هر کسی که میخواد یاری بکنه، همکاران و همیاران من رو در شبکه جهانی ولایت بسم الله این روزها وقتش هست، اگر نظر اربعین دارید، اگر امسال دوست داشتید بیاید کربلا، پیاده روی نجف تا کربلا، اما شرایط مهیا نیست و در واقع کشور عراق هم باز هم تأکید کرده و رسما اعلام کرده که هیچ زائر غیر عراقی رو نمیپذیره، اما ما حاضریم که در کوله بارمون نام قشنگ شما بیننده های عزیز رو همراه ببریم، در کوله پشتیمون، در برنامه های زنده ای که در مسیر راه کربلا داریم، در کربلای معلا داریم، از شما یاد بکنیم، اما راهش و شرطش اینه که شما هم ما رو یاری بکنید، هر مبلغی که در توانتون هست، هر مبلغی که به دلتون افتاده واریز بفرمایید، لطفاً اطلاع هم بدید که این مبالغ رو واریز کردید. امشب هم ما میتونیم همین امشب در برنامه وبنصاره که به نام نامی سید الشهدا و شرح زیارت عاشورا با این فرازهای قشنگ و نورانی هست تقدیم حضور شما میشه، دوستان اگر مبلغی رو واریز بکنن تا پایان برنامه حتما ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. البته این رو هم من باید بگم، وظیفه دارم چون پیگیر این قضیه هستم، واقعا تعدادی از بیننده های عزیز ما سنگ تمام گذاشتن، اونهایی که دستشون باز هست در کشورهای مختلف امکان بیشتر هزینه کردن داشتن، الحمدلله ما رو یاری کردن. مثلا همین شب جمعه آقای کاووسی عزیز که قول داده بودن مبلغ 10 میلیون تومان کمک بکنن، روز گذشته پیام دادن و اطلاع رسانی کردن که 10 میلیون و 200 هزار تومان، یعنی 200 هزار تومان هم روی اون مبلغ گذاشتن و واریز کردن. خب هزینه‌ها خیلی سنگین هست، من امروز داشتم پیگیری می‌کردم، الان پروازهای العراقیه رفت و برگشت نزدیک 20 میلیون تومان برای هر فرد در میاد، و حالا پروازهای ایرانی هم که فعلا یه مقدار برقرار نیست، و تیم 13 نفره ما خلاصه خود تصور بکنید 13 نفر قرار هست که هم در مسیر راه هم در کربلا تیم رسانه‌ای مستقر بشیم. این هزینه فقط هزینه بلیت هواپیماست، حالا هزینه های جانبی دیگه هم که خیلی سنگین هست و دلار هم که میدونید چقدر رفته بالا، وضعیت بسیار سخت و دشوار. ببینیم چه میکنید، یک یا علی و یک یا حسین بگید، امشب به صورت ویژه انشالله نظورات خودتون رو کمک بکنید و واریز بکنید و به ما هم اطلاع بدید، انشالله تو برنامه عرض بکنید.
کنار قدم های جابه سوی نیلم
با شبکه جهانی ولایت زائر اربعین باشید. شرایط خاص بهداشتی امسال و عدم بازگشایی مرزهای کشور عراق برای سفر اربعین همه عاشقان ساحت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را به غم جاماندن از زیارت اربعین مبتلا کرده است. همه عاشقانی که همه ساله این روزها کوله پشتی ها را می‌بستند و با گذرنامه هایشان خود را به اقیانوس عظیم عشق حسینی می‌رساندند تا قدم قدم و عمود عمود خود را به کشتی نجات برسانند، این روزها با ناامیدی و ناراحتی فقط اخبار رسانه ها را دنبال می‌کنند، چون می‌ترسند امسال از جاماندگان باشند. اما شبکه جهانی ولایت نمی گذارد کسی از این سفر جا بماند.
تو با کی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی،
دست در دست موکب رسانه‌ای ولایت بگذارید و از طریق امواج ماهواره‌ای موکب به موکب و عمود به عمود راهی این سفر عظیم معنوی شوید و با پای دل قدم در سرزمین کربلا بگذارید و زائر اربعین حضرت سیدالشهدا علیه السلام شوید. امسال شما هم می توانید در این ثواب عظیم شریک باشید و با کمک هایتان در بنا شدن خشت به خشت موکب رسانه‌ای ولایت سهیم بشوید. امسال همگی با هم به زیارت می رفید. برای اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی شبکه جهانی ولایت 2098-912-854-5303 تماس حاصل فرمایید. و همچنین بینندگان عزیز می توانید کمک های نقدی و همچنین نظورات خود را به شماره حساب 036-144-197-4006 نزد بانک ملی و یا شماره کارت 6379-75-9921-0243 واریز نمایید. موکب رسانه‌ای شبکه ولایت.
خب این هم اطلاع رسانی موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت. باز هم من یادآوری میکنم بر صورت یک فرصته، اگر میخواید از این قافله عقب نمونید، یک فرصتی است که کمک بکنید، همیاری بکنید. حاجا اینطوری هم میتونن بر صورت بیننده های عزیز ما سهیم باشن و بر صورت این محبتی که نسبت به امام حسین علیه السلام دارن از این طریق نشون میدن، درسته؟
بدون تردید. و اما بنده
در خدمتی
عرض میکنم که قبل از اون که حدیث رو بخونم، کسی که یک ریال نه 10 میلیون، یک ریال به نظر بنده در راه سید الشهدا خرج کند، مطمئن باشد موجب رضایت امام زمان خودشو فراهم
کرد.
دو، موجب رضایت صدیقه کبرا رو فراهم کرده. لذا عزیزان، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، هر کس هر مقدار که در توانش هست در این قافله حسینی حضور پیدا کنه و شرکت کنه و بپردازه،
بسیار
مطمئن باشد که در اون دنیا پشیمان خواهد شد که چرا بیشتر نپرداخت. این نظر بنده است.
بسیار عالی، خیلی
ممنون. اما روایت آیه را که احمد ابن حنبل چکار کرد؟ بهش استدلال کرد و لعن یزید را برای فرزندش ثابت کرد. همین آقای احمد ابن حنبل کتابی دارد به نام مسند، جلد 4 صفحه 55، از پیغمبر اکرم روایت نقل می کند: من اخاف اهل المدینه اخافه الله عز و جل. کسی که اهل مدینه رو بترساند خدا او را خواهد ترسند. و علیه، بر اون کسی که اهل مدینه رو چکار کنه؟ بترساند. و علیه لعنت الله. یک. و الملائکه، ملائکه. دو. و الناس اجمعین. سوال: آقای یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان در سال 63 هجری در ماه ذی‌الحجه به چه کسی دستور داد واقعه حره را به وجود بیارن؟
اونایی که دفاع میکنید،
این هر برای اوناست. امشب آقا انسان خدا میداند، اصلا من گاهی میشینم عشق میریزم که خدایا اینا اصلا دنبال چی هستن که از یزید دفاع میکنن؟ خب بابا شما از حسین دفاع کنید، از مظلوم دفاع، چرا از ظالم دفاع میکنید؟ چی گیرتون میاد به قول شما؟ چی به شما میدن؟ از حسین دفاع کنید. حالا کسی که بترساند، آقایانی که از یزید دفاع میکنید، چه خودی ها و چه غیر خودی ها، به شما عرض میکنم مگر یزید به مسلم ابن عقبه، اینه که همه نوشتن، مفید نوشته، طبری نوشته، ابن اسیر نوشته و دیگران، دستور داد گفت برو وارد مدینه شو، اگر با تو بیعت کردن که هیچ، همه مردم مدینه باید با تو بیعت کنن، برای من در واقع. و اگر حاضر نشدند بیعت کنند، 3 روز با لشکریانت مدینه را مباه کن. من آقای اسماعیلی عزیز والله شرم دارم بگم لشکریان یزید در واقعه حره چه به روزگار زنها آوردن. سربسته عرض میکنم
اونم مدینت النبی،
مدینت الرسول، که بعضی ها معتقدن خون نزدیک قبر مطهر پیغمبر رسید. این کار کار کی بود؟ کار یزید بود. یعنی بنده به طرفداران یزید عرض میکنم خود قتل سید الشهدا کم بود که این واقعه مؤلمه را در سال 63 بعد از واقعه کربلا به وجود آوردی. چقدر آقا از صحابه پیغمبر کشته شدن در واقعه حره. بعضی ها معتقدن 700 نفر از قراء قرآن، حاملان قرآن فقط به شهادت رسیدن.
جنگی هم نبود، حمله جنگی... کردن بعد وحشی
چیزی نداشتن بدبخت بیچاره ها. فقط حاضر نشدن گوش به حرف مسلم ابن عقبه بکنن. حالا اگر ما بیایم بعد از 1400 سال یزید رو لعن کنیم اشکال داره؟ میخوام با آقایون عرض کنم الا این تذهبون. بعد از 1400 سال آب تو آسیاب یزید چرا میریزید؟ بابا ذهبی در سیر و اعلام نبلاش، عزیزان مراجعه کنید امشب، در جلد سوم می نویسد و کان ناسبیان، میگه یزید ناسبی بوده. ذهبی میگه یزید ناسبی بوده. مگر لعن ناسبی اشکال داره؟ میگه کان فزن غلیزن جلفن ناسبین تا میرسه به اینجا که افتتح، میگه آغاز کرد یزید دولت خودش را به مقتل الحسین الشهید. قابل توجه ابن تیمیه و ابن کثیر که میگن یزید حسینو نکش، میگه افتتح، اصلا باز کرد دولتش را،
حکومتش، دولتش آغاز شد با شهادت،
آغاز شد با کشتن حسین. وقتتمه ها به واقعت الحره
و تمام شد.
مختصر و مفید.
خیلی جالب.
کسی که اول حکومتش قتل پسر دختر پیغمبر باشه و آخر حکومتش واقعه حره باشه، شماها از خدا شرم نمی کنید؟ از چنین کسی دارید امروز دفاع می کنید؟ این درده. اینو اگر امروز من و امثال من نیاییم در شبکه ولایت این مسائل و این متون و این نصوص را برای بزرگان نقل نکنیم، آقا فردا کار به جایی میرسد که اصلا حسین ابن علی رو تخته خواهند کرد. اینا دارن با دستگاه امام حسین ور میرن. این عرض بنده است با این حضرات. خلاصه جنایتی را یزید مرتکب شد در سال 61 هجری که زبان از بیانش والله عاجزه. و ما چی بگم به شماها؟ من گوشه و کنار رصد میکنم بعضی شبکه های این آقایون را که به عناوین مختلف یا امام رو تخطئه میکنن یا از یزید دفاع میکنن یا به نحوی دارن به پیروان مکتب اهل بیت اهانت میکنن. اهانت به ما که مسئله نیست، اما چرا چشمهای خود را روی هم گذاشته اید و حاضر نیستید به منابع خودتون در رابطه با لعن یزید؟ آقا حرف سیوتی را آقایون بخونن، حرف شبراوی رو ببینن در رابطه با لعن یزید. اون وقت الان آقا میاد میگه که لعن یزید نه. چرا؟ این در رابطه با این مسئله. ببینید در رابطه با جنایتکارانی که امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه در زیارت عاشورا اسم اونها را به صراحه برده، عمر ابن سعد و شمره، حالا آقا امسال در ورده بودن که شمر مگر در صفین نبود؟ خب باش، در آوردن که نمیدونم فلان قاتل امام حسین حافظ قرآن بود. رب تال للقرآن والقرآن یلعنه. اینا اولا در هیچ منبع درستی به نظر من وارد نشده، اگرم وارد شده باشد مگر تلاوت قرآن بعد از اون قتل امام حسین واقع بشود به درد میخوره. عمر ابن سعد، شمر، اینها جزو کسانی هستند که وقت که داریم،
بله،
جزو کسانی هستند که واقعا روی تاریخ را سیاه کردن. امروز من آقای اسماعیلی داشتم به اصطلاح در رابطه با این دو جنایتکار بحث می کردم، می دیدم تاریخ را، چه تاریخ شیعه چه تاریخ سنی. این دو نفر مخصوصا شمر، این خبیث، این ملعون، این ناسبی، این جنایت پیشه، امام حسین رو خوب میشناخت. الان ممکنه بعضی از بینندگان تعجب کنن بگن شمر امام حسین رو میشناخت؟ عرض میکنم بله. بس به این متن عزیزان دقت کنن. لا اله الا الله. در روز عاشورا شمر نشست روی سینه امام حسین. امام به او فرمود اتقتلونی اولا تعلم من انا؟
لا اله.
حالا این قضیه کی بوده؟ ظاهرش دیگه تمام انصار و یاران امام یکی پس از دیگری
شهید شدن،
به شهادت رسید.
لحظه آخره
دیگه، این لحظات شهادت، لحظات آخر عمر مبارک سید الشهدا است. عزیزان بیایید و بیاییم خودمون را وارد این کاروان کنیم. امام چشم باز کرد، دید یزید روی
شمر،
شمر
لعنت الله علیه
روی سینه حضرت نشسته. این جمله رو فرمود. به نظر من امام میخواستن برای شمر اتمام حجت کنن، یعنی میخواستن حرف آخر را به شمر بزنند. منو میشناسی؟ چی جواب بده خوب شمر؟ نشسته رو سینه ابی عبدالله با شمشیر برهنه این جملات رو گفت: اعرفک حق المعرفه، من تو رو خوب میشناسم. امک فاطمه الزهرا. حسین من تو رو نمیشناسم، مادرت فاطمه است. ابوک علی جن المرتضا، پدرت علیه. و جدک محمد المصطفی، جدت پیغمبره، پدر علیه، مادرت فاطمه است. و اقتلک ولا ابالی. حالا به چه نحوی امام رو شهید کرد نمیتونم بگم، با اینکه تو رو میشناسم، حسب و نسب تو رو خوب بلدم، تو رو میکشم ولا ابالی. سوال من این است که اون کسانی که همیشه سعی میکنن در زیارت عاشورا خدشه وارد کنن، یا خدشه سندی کنن یا خدشه دلا، الحمدلله از خودی هم هستن ها، کم هم نیستن الحمدلله. به اینا عرض میکنم، اگر امام جعفر صادق قاتلان سید الشهدا رو لعن بکند اشکال داره؟ و اگر امروز ما قاتلان سید الشهدا را لعن کنیم اشکال داره؟ باز عرض کنم الی عین تذهبون، کجا دارید میرید؟ چرا از امام حسین فاصله میگیرید؟ چی گیرتون میاد؟ بیایید واقعا در این ایام یه قدری مطالعه کنید. من اینجا حرف با اهل سنت ندارم، اشتباه نشه، من حرفم با وهابیاست. اینایی که مرتب دارن از شمر و یزید و سنان و عمر سعد و عبید الله ابن زیاد دارن مرتب دفاع میکنن، من حرفم با ایناست. چرا این کاری میکنید؟ بابا تاریخ طبری خودتون رو بخونید. ابن اسیر رو در الکامل ببینید در این باره چی میگه. اما عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن طاووس نوشته در کتاب ارزشمند الملحوف، ظاهرا میگن ملحوف درسته نه لحوف، در اونجا نوشته، میگه در روز عاشورا شمر صدا زد چه کسی حاضر است بدن امام را زیر سم اسب بگیرد.
شمر یا
این رابطه با شمر الان،
آه این شمر،
شمر فعلا. میخوام بگم که آقا اینها چه آدم های پستی بودن. آقا انسان تعجب میکنه، شما که سر آقا را از بدن جدا کردید، آخه بدن امام رو زیر سم اسب بردن برای چی بود؟ چه کار کردید با بدن حسین روز عاشورا در سال 61 هجری؟ چه کار کردید؟ چه کسی حاضر است بدن امام رو زیر سم اسب بگیرد؟ 10 نفر داوطلب شده و بدن اون حضرت را زیر سم اسب برده. حالا این 10 نفر با این بدن چه کار کردن بماند. اما همین 10 نفر زنازاده، ابن طاووس میگه ها، آمدن پیش عبید الله ابن زیاد، چی گفتن؟ نحن رززن الخیل بعد الصدری. رز یعنی چه؟ به لغت مراجعه کنید، یعنی کوبیده شدن،
له کردن.
آقا اسلام رو والله سید الشهدا تا الان نگه داشته، اون روز اگر استخوان‌های سید و شهدا زیر سم اسب نمی رفت، امروز از اسلام خبری نبود. این یه حقیقتی، این یه واقعیتی. همه چیز را سید و شهدا تحمل کرد برای اون که اسلام جدش رسول الله زنده بماند. نمیدونم چرا بعضیا نمیخوان این حقایق رو بپذیرن و قبول کنن. چه کار کردید با سید الشهدا؟ چه کار کردید با بدن امام حسین در روز عاشورا؟ حالا بدنهای دیگر بماند. عمر ابن سعد، شمر، سنان، چه کار کردید با بدن سید الشهدا و چی گیرتون آمد؟ و امروز نام حسین در کجا قرار گرفته و نام بنی امیه در کجا قرار گرفته؟ حسین؟ ما میدونیم کیه امام حسین؟ اینه من بارها گفتم، امشبم در پایان برنامه عرض کنم، اونهایی که میگن فایده قیام سید الشهدا چی بود بشنون. اگر هیچ فایده‌ای بر این قیام مترتب نشده باشد الا اینکه سید الشهدا با خونش میان دو اسلام جدایی انداخت، میان اسلام اموی و دموی و میان اسلام محمدی و علوی، این برای امام حسین کافیه.
و در واقع اون اسلام حقیقی و واقعی رو معرفی،
اسلام حقیقی به وسیع از برکت واقعه کربلا به دست ما رسیده.
بله، معلوم نبود چیمون الان دست ما میرسه.
چرا؟ حالا میگم چی؟ اگر قیام سید الشهدا نبود، بنی امیه تا روز قیامت بر سر این مردم حکومت میکرد.
عجب.
چه کسی زنجیره این حکومت را از بین برد؟ خون سید الشهدا بود. لذا زینب کبرا در روز 11 میفرمایند که میدونید شما دیروز چه خونی را روی زمین کربلا ریختی؟ فهمیدید چه کار کردی؟ آقا تو کاخش برای امام حسین گریه میکنه؟ ای مکار، ای دروغگو، ای حیله باز، ای منافق. بعدم رو میکنی به امام سجاد، میگی امری، فرمایشی، خدمتی، تو که چند ساعت قبل سر پدرش را با خیزران میزدی. ابن کثیر یه قدری به عقل بیا، ابن تیمیه یه قدری بفهم، تو منهاج سنت چی داری مینویسی این اباطیل را؟ یزید را باید شبان روز لعن کرد و به نظر من لعن یزید نه تنها لازمه که واجب است، یزید را لعن کنید.
بسیار عالی، بسیار عالی. و این روزه‌ای که بارها و بارها مال همین روزها هست که سر مقدس سید الشهدا در تشت طلا روبروی یزید ملعون در حالی که شراب میخوره و تو حتی برخی از نقلها همز که نیم خورده شرابش رو بر سر و صورت سید الشهدا میپاشه و با چوب خیزران بر لب و دندان سید الشهدا و این زبان حال سید الشهدا است که یا مزن چوب جفا بر این لب و دندان من، یا بگو بیرون روند از مجلس طفلان من. در حالی که فرزندان سید الشهدا، اهل بیت سید الشهدا، زینب کبرا، امام سجاد ایستادند اون ملعون با چوب خیزران بر لب و دندان سید الشهدا، همون جایی که بوسگاه نبی خدا نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه بود. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك اللهم لعنهم جميعا. ما تا قیام قیامت لعن میکنیم هر کسی که ظلم کرده در حق اهل بیت عصمت و طهارت ما، با جرأت و به تبعیت از اماممون ولی خدا لعن میکنیم یزید و معاویه و ابو سفیان و عمر سعد و ابن زیاد و همه قاتلین سید الشهدا و هر کسی که در طول تاریخ ظلم کرده به اهل بیت عصمت و طهارت. خب لحظات پایانی برنامه است. خیلی خیلی ممنونم از عزیزانی که ما رو یاری کردن تو همین چند دقیقه. خواهر بزرگوارمون زهرا خانم از سیریجان مبلغی رو واریز کردن، خواهر بزرگوارمون سرکار خانم منیژه موسوی مبلغی رو واریز کردن، ممنونیم از محبت شما. باز بیننده بزرگوار دیگه‌ای که خودشون رو معرفی نکردند اما مبلغی رو واریز کردن. یه عزیزی هم انتقاد کردن، گفتن که به نظرم، حالا من انتقادا رو میخونم، به نظرم حرف بدی است، مگه نمیشه این اکیپی که قراره برن کربلا با اتوبوس برن و این پول مردم در جای بهتری و لازمتری صرف بشه. نکته‌ای که شما برادر عزیز یا خواهر بزرگوار گفتید، اتفاقا ما هم خیلی مایل هستیم که این اتفاق بیفته ولی امکانش نیست. سالهای گذشته، یعنی سال قبل و سال قبلش، تمام تیم رسانه شبکه ولایت با اتوبوس، با همین ماشین‌های شخصی لب مرز، با همین ونایی که بقیه مردم سوار می‌شدن می‌رفتن، مسیر رو طی می‌کردن. امسال امکان رفتن زمینی وجود نداره، یعنی مرزهای زمینی رو تا این لحظه که ما اطلاع داریم و پیگیر هستیم کلاً عراق بسته، فقط یک تعداد محدودی از رسانه رو اجازه میده برای ورود به کربلا، اون هم فقط از طریق هوایی. و نکته ای که هست، پروازهای ایرانی فعلا هم نیست، فقط پرواز عراقی است که پرواز العراقیه هست. شما میتونید خودتون هم نگاه بکنید، سرچ بکنید، ببینید که پروازهای ایرانی هم محدود هست و وجود نداره و فقط پرواز العراقیه هست، اون هم با مبالغ دلاری و قیمت بسیار بالا. فلذا ما و همکاران عزیز ما خیلی هم دنبال راحت طلبی نیستن، شرایط مهیا نیست برای زمینی رفتن و 100% اعلام کردن که مرزهای زمینی بسته است، فقط از طریق هوای، اونم تعداد محدودی برای رسانه. این نکته بود که گفتم خیلی صادقانه خدمت شما عزیزان عرض بکنم. از همتون ممنون، سپاسگزارم. از حضرت استاد طبسی عزیزم ممنونم. امشب خیلی حال دلمون عوض شد، کربلایی شدیم. انشالله باز هم عزیزانی که میتونن در توانشون هست تیم رسانه شبکه جهانی ولایت رو یاری بکنن تا موکب رسانه شبکه ولایت با اقتدار انشالله در مسیر کربلا و کربلای ما الله برپا بشه و ما هم به صورت ویژه دعاگوتون باشیم انشالله. یا علی مدد.